بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. در ادامه بحث مربوط به سوالات و جوابهای قرآن رسیدیم به سوال مربوط به جنگ در ماه‌های حرام، بعد به تناسب مسئله جنگ و صلح اسلام را که امروز زیاد درباره اون بحث می‌شود مطرح کردیم و گفتیم برخلاف آنچه دشمن میگوید که اسلام با جنگ و شمشیر پیش رفته است، ابداً چنین چیزی در اسلام نیست. جنگ در اسلام چهار هدف دارد که سه هدف اون رو تا کنون بیان کرده ایم. هدف اول دفاع از مسلمین و کشور اسلام و آبرو و عزت مسلمانان، جنگ دفاعی. هدف دوم جنگ برای حمایت از حقوق مظلومان عالم و نجات اونها از چنگال ظالمان. هدف سوم جنگ برای پایان دادن به درگیری‌های داخل کشور اسلام، که اگر با نصیحت و ارشاد اختلاف برطرف نشد، اسلام می‌گوید ولو به قیمت جنگ کردن باشد، جلوی ظالم رو بگیر و اختلاف داخلی رو پایان بده. و اما چهارم که موضوع بحث امروز ماست، جنگ برای خاموش کردن آتش فتنه است. در آیه 39 سوره انفال می‌خوانیم و قاتلوهم، با دشمنان پیکار کنید، تا که حتی لا تکون فتنه، تا آتش فتنه خاموش شود و یکون الدین کله لله، مردم بتوانند در محیطی امن و امان خدا را پرستش کنند. در اینجا اجازه داده شده، بلکه امر شده که واجب است با دشمنان بجنگید تا آتش فتنه خاموش شود. ببینیم فتنه یعنی چه؟ این چه مسئله مهمی است که می شود به خاطر آن داخل جنگ شد؟ فتنه در 30 آیه از آیات قرآن مجید استعمال شده. بررسی این 30 آیه نشان می دهد فتنه در آیات قرآن به 5 معنی مختلف آمده. از هر کدام از این معانی پنجگانه یه نمونه از آیات رو می خوانم. اول، فتنه به معنی شکنجه دادن. در تواریخ دارد در یکی از زمانها پادشاهی پیدا شد، مؤمنان را شکنجه می داد، گودالهای کنده بودن، پر از آتش می کردن، مؤمنان را می آوردن کنار این آتش، یا اعلام بیزاری از ایمانت کن یا سرازیر آتش می شوی. همونها هستند که نامشون اصحاب الاخدود، اخدود یعنی همین خندقه ها که مملو و از آتش کرده بودن. قرآن مجید در سوره بروج آیه 10 درباره اونها چنین میگه: ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، اونهایی که شکنجه کردن مؤمنین و مؤمنات را، ثم لم يتوبوا، توبه هم نکردن، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق. خداوند اینها رو مجازات سختی در قیامت خواهد کرد. این معنی اول فتنه، فتنه به معنی شکنجه کردن. معنی دوم فتنه به معنی امتحان است. در آیه 25 سوره انفال خونده ایم: انما اموالکم و اولادکم فتنه، اموال و اولاد شما مایه امتحان شماست. داریم در قیامت دو سوال میکنن. سوال اول: مالو از کجا به دست آوردی؟ سوال دوم: در چرا مصرف کردی؟ مایه آزمایش شماست اموال شما. فرزندان شما هم وسیله امتحان شما هستند. آیا خوب اینا رو تربیت کردی یا به حال خود رها کردی؟ در اون جامعه ای که این همه عوامل فساد و این همه مراکز فساد، اینا رو رها کردی به حال خودشون؟ نپرسیدی با کی دوستی، کجا می روی، کجا می آیی، تا ساعت بعد نصف شب کجا؟ انما اموالکم و اولادکم فتنه، مایه امتحان شماست. سومین معنا فتنه به معنی عذاب، عذاب. آیه قبلی سوره تغابن بود، آیه 15 بود، 15 تغابن. آیه 25 انفال اینه که الان میخوانم: و تقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا خاصه، از اون عذابی بترسید که فقط دامن ظالمانو نمیگیره. تماشاچی ها و اونهایی که امر به معروف و نهی از منکر باد بکنن سکوت کردن، اون عذاب هر سه شونو شامل میشه. من اگر وظیفم انجام دادم، عذاب الهی من نمیگیره. آتش که گرف خشک و تر میسوزد اشتباه، خلاف عدالته. آتش که گرفت خشک و میسوزاند، تر هم خشک میشه در کنار آتش، اون وقت آتش میگیره. بترسید از اون عذابی که فقط دامن ظالمانو نمیگیره. اونهایی هم که سکوت کردند و خاموش نشستند، یا وظیفه امر معروف و نهی از منکر انجام ندادند، دامن اونها رو هم میگیره. فتنه در این آیه یعنی عذاب، عذاب الهی. چهارمین معنا فتنه به معنی مصیبته. در آیه 11 سوره حج قرآن مجید میگه: و من الناس من یعبد الله علی حرف، بعضی ها هستن میگن خدا پرستیم اما به زبان، در دل و عمل خبری نیست. نشونشون چیه؟ ان اصابه خیر اطمئن به. اگر نعمتی به او برسد میگه الحمدلله، معلوم میشه در پیشگاه خدا مقام زیادی ما داریم، خداوند به خاطر مقام من این نعمت رو به من داده، غافل از این که امتحانش داره میکنه. و این اصابت و فتنتون انقلب علی وجهه، و اگر مصیبتی بهش برسه، فتنتون مقابل خیره، و اگر مصیبتی به او برسه انقلب علی وجهه، وارونه میشه، شروع میکند به ناشکری و بد و بیراه و بیتاوی و خسرت دنیا و الاخره ذالک هو الخسران المبین. فتنه در این آیه به معنی مصیبته. دنیا مصائب داره، شوخی هم نداره. من این عرض رو کردم گاهی برای دوستان، اینکه در بعضی از مجالس فاتحه بعضی از تسلی دهندگان میان پیش ارباب عزا میگن خدا کنه این اول و آخرین مصیبت شما باشه. معنیش این است یعنی انشاءالله شما قبل از همه دوستان و بستگانتون از دنیا برید، برای اینکه اولین آخر مصیبت یعنی دیگه همه بعد از تو از دنیا برن، تو قبل از همه. اینا شوخیه که مردم با هم میکنن. دنیا مصائب داره، مشکلات داره، عزیزان از دست میرن، گاهی ضرره، گاهی منفعته، گاهی بیماریه، گاهی نفعه. اینا همه امتحانات الهیست، باید محکمی استاد در مقابل مصیبت، نباید زانو زد، نباید اجر الهی را از بین برد. ولی این آدم هایی که خدا پرستشون سر زبانشونه، تو دل ندارن، نعمت پیدا میکنن، میگن مقام الهی داشتیم، مصیبت میاد داد و فریاد میزنم. این چهار تا معنا برای فتنه. اما پنجمی که منظور ماست آن است که در سوره انفال آیه 73 آمده. خوب دقت کنن عزیزان، قرآن مجید در ابتدای این آیه میگه مسلمان ها با دشمنانتون طرح دوستی نریزید، با زندگی خودتون اونها رو قاطی نکنید. اینا دشمنن، اسرار شما رو میبرن، به موقعش ضربه میزنن. بعد از آنی که این دستور آیه 73 میده میگه الا تفعلوه، اگر این دستور رو عمل نکنید، تکن فتنتون فی الارض و فساد کبیر، جامعتون گرفتار فتنه میشه، دشمنانتون میخوان در میان شما ایجاد اخلال کنن، شما چراغ سبز میدید، اینها رو میارید تو زندگی و اسرار خودتون به اونها میدید. اگر این کار رو بکنید فتنه و فساد کبیر ایجاد میشه. در اینجا قرآن فتنه رو کنار فساد کبیر قرار داده. بنابراین هر کجا کاری انجام بشود که جامعه گرفتار فساد گسترده شود، این فتنه است، باید در مقابل آن ایستاد، با زبان خوب، از طریق ارشادهای فرهنگی بسم الله، اگر نشد بجنگید با فتنه‌گران. قرآن مجید در دو آیه میگه الفتنتو اکبر من القتل، یه جا میگه اشد من القتل. فتنه از کشتارم بدتره. شب میخوابه ناامنه، ناموسش در خطر، مالش در خطر، جانش در خطر. این وضعی که دشمنان اسلام در عراق ایجاد کردن، کشتار از این بدتره. اصلا همین ناامنی منشأ کشتاره. اسلام میگه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، با این دشمنان پیکار کنید تا آتش فتنه خاموش شود، ناامنی ها برطرف بشه. یه آیه دیگر هست، اینو خوب دقت کنید برای وضع امروز ما و مسئله امنیت اجتماعی که در هر کجا بحثش هست، این آیه سند بسیار خوبی هست. آیه 60 سوره احزاب، لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا. در شرع این آیه آمده دو دسته در مدینه ایجاد فتنه می کردن. عده‌ای بودن از منافقان، هر روز یه شایعه پخش می کردن. یه روز می گفتن پیغمبر از دنیا رفت، یه روز می گفتن دیشب یه گروهی از دشمنان به مدینه ریختند و پیغمبر اسیر کردند و بردن. با نشر اکاذیب جامعه را به هم می زدن. اینا منافقون بودن، لئن لم ينته المنافقون. اما والذین فی قلوبهم مرض کیا بودن؟ یه عده اوباش ولو در اقلیه. زنان مسلمان شب می آمدن به مسجد برای نماز مغرب و عشاء، یه عده از اوباش تو تاریکی ها کمین میکردن، مزاحم زنان مسلمان و دختران مسلمان میشدن، نوامیس رو به خطر انداخته بودن. مثل اینکه تاریخ تکرار میشه، شایع سازی ها همان، اوباش همان. قرآن مجید اختار شدید میده در این آیه، دیگه از این شدیدتر تو قرآن شاد نداریم. میگه اگر این شایع پراکنان فتنه‌جو و این اوباش بیمار دل اگر دست از کارشون بر ندارند، لنغرینک بهم، دستور قیام بر ضد اونها به تو خواهم داد. ثم لا یجاورونک فی المدینه، بلای به سرشون میاریم که در مدینه نتونن بمونن، و بلای به سرشون میاریم که هر کجا برن مردم اینا نابود کنن. چقدر قاطع در مقابل فتنه و فساد کبیر و ناامنی اجتماعی اسلام ایستاده. جان مردم در خطر، مال مردم در خطر، ناموس مردم در خطر، زندگی نمیشه کرد. اگر یه جامعه گرفتار یه چین حالتی بشه، زندگی مشکله. بلذا قرآن مجید در این باره دستور میده. آیا در قرآن در باره شایع پراکنان که باعث تشویش افکار، گاهی تزلزل، گاهی ناامنی شدید می شود، قرآن دستور داده؟ بله. مرجفون از ماده ارجافه، ارجاف یعنی شایع پراکنی. یه روز بگن پیغمبر اسیر کردن، یه روز بگن پیغمبر کشتن. مسئله امنیت برای جامعه خیلی مهمه. هر بهایی رو برای ایجاد امنیت باید پرداخت و یکی از اهداف جنگ در اسلام به عنوان آخرین علاج، نه اولین علاج، اول باید از جاهای ساده تذکر، ارشاد، مسائل فرهنگی، صدا، سیما، رسانه ها وارد شد. اما اگر نشد، قرآن مجید میگه سرانجام دست به اسلحه کنید و امنیت رو به جامعه برگردونید. آخر افرادی از اوباش که 50 بار تجاوز به نوامیس کردن، اینا حق حیات دارن؟ بعضی ها دلشون برای اینها میسوزه در گوشه و کنار، دل سوختن داره. اگر ناموس خودت به خطر بیفته چه میگویی؟ ناموس دیگرانم مثل ناموس تو. ما در دنیای زندگی میکنیم که فتنه گران و فتنه جویان در آن بسیار زیادند. اصلا دولت های استعمارگر نانشون تو ایجاد فتنه است. تا ایجاد فتنه نکنن که وایده نداره. یه داستانی نقل میکنن که در زمانهای قدیم یه نفر فرماندار بود در یکی از شهرستانها و یه رئیس داروغه، یعنی به عنوان امروز رئیس امور قوه انتظامی، یه رئیس نیروی انتظامی اون زمان فرستادن اونجا. جوانی بود، با نشاط بود، حسنیت داشت. دید ناامنی در شهره، زد دزدان رو گرفت، زندان کرد، اوباش و سرجانشان، رفت پیش امیر فرماندار، گفت قربان همه جا رو امن امان کردم، حالا انتظار داشت تشویقش کنی. گفت خیلی بد کاری کردی. چرا؟ گفت اگر مردم فتنه و دعوا به هم نداشته باشن که سراغ من و تو نمیان، عایداتی ما پیدا نمی کنیم، بذار اختلاف باشه. بعضی ها نون فتنه رو میخورن. این دولت های بزرگ هم همین، میان از ایران طرفدار صلح، طرفدار زندگی خوب با همه همسایگان، میان یه هیولا با وسایل ارتباطیشون درست میکنن تا سلاح‌های گران قیمتشون رو به همسایگان بفروشن. فتنه ایجاد میکنن، جنگ ایجاد میکنن، سلاح بفروشن. در عمل نشان دادن که حقوق بشرشون چیه. طرفداریشون از آزادی و دموکراسی کدامه؟ من چقدر تأسف خوردم دیشب که در اخبار شنیدم رئیس جمهور مملکت رفته در یه دانشگاه آمریکایی سخنرانی بکنه. اولین کاری که کردن رئیس دانشگاه یه اعلامیه مملو و از توهین قبل از سخنرانیش خونده. این معنی آزادیه؟ دعوت کردین بذارید سخنرانی کنه بعدم سوال و جواب. این پذیرایی از مهمان توهین کردن، اونم وسیله رئیس دانشگاه. حالا که تمام شده، بعضی از رؤسای آمریکا گفته بودن ما میگرویم در مجلس قانون گذاریمون بودجه این دانشگاه قطع میکنیم، تعطیلش میکنیم. اینا ادعای آزادی میکنن، اینا ادعای حقوق بشر میکنن، قطع میکنید. اگر ما دعوت کنیم از شما بیاید اینجا صحبت کنیم، ما اینطور با شما رفتار میکنیم. اینا فتنه جویانند، در هر کجا بتونن فتنه ایجاد میکنن. ما مردم مسلمان بیدار باشیم، اجازه ندیم تسلیم تبلیغات اونها بشیم. دست دوستی به هم بدیم. کشورهای اسلامی به صورت مجموع بیش از 50 کشورن، نیروی عظیمی از نظر جمعیت و علم و دانش و منابع ثروت دارن. دست به دست هم بدن در مقابل اونها بیستن و اجازه ندن این فتنه جویان فتنه کنن. این چهارمین هدف از جنگ. ما یه بحث درباره اهمیت صلح در قرآن مجید داریم که انشاءالله رحمان فردا که آخرین بحث این مسئله رو من دارم، مسائل مربوط به صلح و پیشگیری های از جنگ رو در اسلام هم عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.